بنده ما در انتهای مبارزه اسفار روایتی میخوانیم. امروز هم من در تلیه سخن مناسب دیدم که روایتی رو از کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح کنم و بعد بپردازیم به بحث شیرین مارمولک. بله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و استو للحلم مرکزا و للعلم معدنا و للصبر مسکنا. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که من مبعوث شدم برای اینکه مرکز حلم و بردباری باشم، معدن علم و دانش باشم و مسکن صبر باشم. امیدواریم که خداوند به همه ما هم توفیق بدهد که بتوانیم از اون حضرت پیروی کنیم و به وظیفه خودمون آشنا بشیم. چون این فیلم مارمولک یک ویژگی خاصی داشت و دارد و اون این که علماء ما را به خودش مشغول کرده، حوزه علمیه را به خودش مشغول کرده و در سراسر کشور واکنش‌هایی رو به دنبال داشته و با سایر فیلم ها تفاوت داره. لذا ما وظیفه خود می‌دانیم که از اون جهتی که به حوزه به روحانیت مربوط می شود در مورد این فیلم نکاتی رو مطرح بکنیم. من مطالبی رو یادداشت کردم. اول چند نکته رو در مورد خود این فیلم عرض می کنم. بعد از طلبان مختص فیلم رو دیده باشن و بعضی ندیده باشن. بعد خودم قبل از هر دونه مصاحبه‌ای اول خودم به بنده‌زاده گفتم که برو این فیلم رو اگر در بازار هست سی‌دیشو تهیه کنید یا من ببینید. و این کار رو کردم و فیلم رو دیدم. یعنی بدون مشاهده قضاوت کردن به نظر میرسه که صحیح نباشه و خود این یک بهانه‌ای میشود به دست دشمنان حوزه و روحانیت و قضاوت هایی میکنن که اینها ندیده قضاوت میکنن و موضوع گیری میکنن. لذا بنده فیلم رو مشاهده کردم. چند تا نکته در مورد خود این فیلم من عرض کنم. قبل از اینکه این فیلم در پرده سینماهای کشور اکران بشود اصطلاحاً، یعنی روی پرده بره که تماشاگر برود، آقای کاظم معتمدی فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده است که در حدود 22 سال قبل که بنده در مدرسه رسالت اینجا بودم ایشان طلبه بود و طلبه حوزه بود توی مدرسه ما بود. سالها بنده ایشون رو ندیدم تا اینکه شاید مثلا 4-5 ماه پیش رفتیم برای ضبط یک برنامه در تهران که همین شبها از تلویزیون پخش میشه به نام برنامه جستا در شبکه 4. دو تا میزگرد و مناظره است با آقای صادق زیباطلاق و اینها داشتیم. من رفتم اونجا و یه دفعه این آقای کاظم معتمدی من دیگه نه اسمش یادم مونده بود و نه به این چهره آمد و با من احوالپرسی کرد و گفت من نمیشناسم شما. گفتم که چهره شما آشناست و فکر میکنم تو فامیلی شما یه حرف عین هم هست، یه اندازش یادم. بعد من معتمدی هستم. گفتم بله بله آقای معتمدی شما طلبه بودید مرسل رسالت؟ گفت بله بله من یه سالها آمدم کار فیلم و هنر و صدا و سیما. گفتم خوب الحمدلله. فیلم معروف ایشان دیوانه از قفس پریه که فیلمم من ندیدم ولی میگم که تقریبا از نظر فلسفی و تقریبا فیلم بیننده هم بوده در کشور. تلویزیون هم یک زمانی تبلیغش زیاد میکرد دیوانه از قفس پریه. ایشون نویسنده اون فیلمنامه است و طلب هم بوده. اینشون به منزل ما زنگ زد حدود دو سه ماه قبل و گفت که یه فیلمی هست در جشنواره فیلم فری جایزه گرفته به نام مارگولک و این هنوز تکرار نشده، شما در حوزه این فیلم رو باید ببینید، یه کاری بکنید، این اگر پخش بشه و تکرار بشه در سینماها این خیلی حق داره، خیلی مسئله داره. گفتم محتواش چی بود؟ باید ببینید، اینطوری نمیشه. ایشون مطلع بود، به منم اطلاع داد. من با این طرف اون طرف افرادی که در سازمان صدا و سیما و پژوهش ها جای مختلف هستن انجام تماس تلفنی گرفتم، صحبت که آقای فیلم این چه هست، ولی خیلی توجهی نشد. گفتیم این فیلم رو بیاریم ببینیم بعد موضع گیریم، تا اینکه آقای خسرو فنا حفظه الله در مرکز پژوهش ها و مطالعات حوزه شاید تقریبا یک ماه پیش بود، یک ماه نیم قبل یه نامه دادن که این فیلم مارمولک اینجا میخواد روز پنجشنبه این پخش بشه، شما بیاید ببینید. ادعای از آلون حوزوی میان، شما بیاید ببینید. ما اتفاقا تنظیم کردیم رفتیم سر موعد. گفتن که تهیه کننده و کارگردان در خارج کشورن و نیومدن قرار به اونا بیان، فیلم پخش نمیشه دیگه. این چی؟ ما نمیدونیم. تا این سرسده ها شروع شده و که فیلم اکران شده و رو پرده سینماست. من به آقای خسروخنا عرض کردم که پس چی شد اون جلسه؟ ایشون گفتن که مثل که بالاخره نقشه همین بوده که ما رو دعوت کنند و بگن که بگنیم حوزه ها ببینند و بعد نیاند و خود این یه موجی ایجاد میکنه به سرسده هایی و به نفع بلاخره اون تهیه کننده و کارگردان در نهایت تمام خواهد شد. کار من اینم یه توضیح کنم. برای ما این فیلمو نتونستیم بدیم، خیلی هم طالب بودیم. من اینجا حالا به نکته دیگری باید اشاره کنم، با اون که ما حوزنی ها از تأثیر هنر و فیلم در فرهنگ جامعه و در عقاید جامعه غفلت داریم، تعارف نداریم، به اینا توجه نمی کنیم. و حالا دیدید که یک فیلم چگونه در کشور می تواند موج آفرینی باشد. این نکته است که ما باید نسبت به کارهای هنری در آینده توجه داشته باشیم و متولیان حوزه اینا رو دست کم نگیرن. در این فیلم جواب مثبت هست و جواب منفی هم هست. آنی که دیدن جواب مثبتی داره، جواب منفی هم داره. نزاع بر سر این است که جواب منفیش بیشتر است یا جواب مثبتش بیشتر است. بعضی از بزرگان و اعلام گفتن که جواب شرش بیشتر از جواب خیرش. بنده هم نظرم همینه با من. یعنی بنده که فیلم رو دیدم جواب مثبت رو انکار نمی کنم. کارگردان و تهیه کننده خودشون دفاع کنند که ما جواب مثبتی رو در این فیلم تهیه کردیم، ما انکار نمی کنیم، ولی جهات شرش بیشتر از جهات خیرشه. و حالا در یک جلسه باشه ما می توانیم نقد و بررسی کنیم و بشماریم دقیقا که جهات خیرش کدامه، جهات شرش کدامه و چرا ما میگیم جهات شرش بیشتره. مسئله دیگر انگیزه تهیه کنندگان. اگر فیلم حسن فعلی داشته باشد یا حسن فاعلیش خیلی هر انگیزه افراد را هم درآورده نمیشه دست آورد، ولی بعضی از کارشناسان نظر دادن در مطبوعات هم شاید ملاحظه کردید که بعضی از تهیه کنندگان و کارگردانان و متولیان هنری بیشتر به گیشه فکر می کنند تا اندیشه. حوزه به اندیشه فکر می کنند نه به گیشه. اختلاف از اینجا آغاز می شود. اونا به فکر گیشه هستن که بلیط زیاد فروش بره، ولی حوزه محل اندیشه است. این رو باید توجه داشته باشند متولیان امور فرهنگی کشور، وزارت ارشاد و همه دستاندرکاران مسائل هنری و فرهنگی. در این فیلم یکی از اندیشه های تطبیق شده اندیشه پلورالیسم، کثرت‌گرایی، تکثر. البته خیلی واضح‌تر این همون اندیشه ای که شاید چندین سال از حوزه با برخی از روشنفکران بر سر این درگیری داره. مقاله از این در نوشته میشه، نقد میشه، کتاب، نشریه، مجله بر سر این بحث خیلی اختلاف است. تکثرگرایی، قرائت‌های مختلف، پلورالیسم دینی، پلورالیسم اخلاقی، پلورالیسم سیاسی. و در این فیلم این اندیشه خیلی با ظرافت تبلیغ شده، اندیشه پلورالیسم و کثرت‌گرایی. با ظرافت که میگم اونایی که فیلم رو دیدن میبینن. ببینید زبان طنز خیلی نفوذ داره، زبان طنز خیلی میتواند در بیننده و مخاطب اثر بگذاره و در این فیلم از این زبان به نحو بسیار هنری استفاده شده و اندیشه پلورالیسم تبلیغ شده. تهیه کننده یا کارگردان یا همه کسانی که به هر حال این فیلم رو عرضه کردن توجه داشته باشن که ما متوجه این ظرافت‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و فلسفی فیلم می‌شویم. اینطوری نیست که بگن نه آقا یه فیلمه بلاخره تنزیه راحتیست عرض می‌شود، چرا گیر می‌دید شما؟ نه، بالاخره ما متوجه می‌شویم که در لابلای دیالوگ‌ها و سکانس‌های مختلف این فیلم و گفتگوهایی که صورت می‌گیره چه فلسفه‌ای داره تطبیق می‌شه. این نکته که باید توجه داشته باشید. فلسفه دیگری که در این فیلم خیلی به موضوع و آشکار تطبیق شده فلسفه تسامح و تساهل، تولرانس است که باز سالهاست بر سر این مسئله ما چالش داریم، منازعات فکری داریم در کشور. باز هم عرض میکنم دستاندرکاران فیلم فکر نکنن ما نمیفهمیم، این تو حوزه کسی نیست مثلا که نفهمد که چه فلسفه‌ای در لابلای این فیلم دارد تبلیغ اینجا. نه، خیلی راحت تساهل، تسامح در این فیلم تبدیل شده. این دو تا فلسفه خیلی بارز و آشکاریست که توی این فیلم تبدیل میشه و به خورد بیننده داده میشه. همینجا من یک نکته رو میخوام از کنم، اون که در دنیای امروز از طریق فیلم فلسفه تدریس میکنن، فلسفه تبلیغ می کنند، فلسفه رو در حلقوم مخاطب می ریزند، در مغز مخاطب جای می دهند. بازم اینجا من استفاده بکنم با اون که با حوزنی ها فکر نکنیم فلسفه مثلا ملا صدرا، توحید، نبوت، معاد، الهیات را تنها و تنها از راه تدریس و نوشتن کتاب های ثقیل و سنگین می توان به خورد جامعه داد. نه، یه درست سکاره ما که از طریق فیلم و کارهای هنری مختلف میتوان فلسفه تعلیم داد، فلسفه رو تزریق کرد، اشراق کرد توی جامعه و این فیلم این کار کرده. ما باید به این نقطه توجه داشته باشیم. همینجا من از میگونم که چه اشکال دارد ما در حوزه علمیه یک واحد هنری داشته باشیم، واقعا طلبه‌های هنرمند خوشفکر بازو که توی این مقولات دستی دارن تخصص دارن، خب در اون واحد بیان نیروهاشون رو بریزن
حوزه فیلم تولید بکنه، حوزه نقد و بررسی بکنه. ما مجله نقد فیلم از حوزه داشته باشیم، این همه مجله داریم. خیلی از مقالات تکراری، من یه مقاله اخیراً دیدم در حوزه تحقیقی در تلفظ صحیح حرف ذات، من تعجب کردم. البته خب هر حال اون محققی که زحمت این مقاله نوشتن خوبه، ولی ما این همه توجه به تلفظ حرف صحیح، مثلا تلفظ صحیح حرف ذات داریم، یه مقاله در 15 صفحه با شاید 50-60 تا رفرنس و منبع و مرجع، اونا یه معلولت میاد حوزه ما رو به هم میزن. اینا رو ببینید، جهتگیری و مدیریت پژوهش در حوزه خیلی مهمه. برای ما در بخش هنری این یه دست عبرت است که باید بگیریم و در حوزه واقعا طلبه های هنرمند ما زیاد داریم. به این مسئله به نازم با این فیلم ها رو اونها متولی باشن که بررسی کنن. خب این چند تا نکته راجع به این فیلم بود من عرض کردم. یه نکته دیگری که در این فیلم بارز است این است که به هر حال نقش اول رو در این فیلم یک ملبس به لباس روحانیت بازی میکنه و تا حالا ما چنین فیلمی نداشتیم. اون وقت این فیلم هم اون شخصی که ملبس به لباس روحانیت میشه در یک چهره خنده آور میاد خودشو به بیننده و تماشاگر نشان میده. من اینجا میخوام عرض کنم که خب واقعا اینا اگر میخوان مثلا روحانیت رو نقد کنن اشکالی نداره، ما از نقد حراسی نداریم، اما میگن در نقد باید جهات مثبت جهات منفی همه رعایت بشه. خب ما چند تا فیلم در این 25 سال از انقلاب گذشته در جهات مثبت روحانیت طلبه ها حوزری ها دیدیم به مردم عرضه شده. این واقعا انصاف نیست، انصاف نیست که اگر میخوان روحانیت رو نقد کنن وقت با این چهره با این زبان و با این نمایش بیان بخوان روحانیت رو نقد کنن. ما از نقد حراسی نداریم، ما این همه مصطفیات توی طلبه ها توی حوزری ها هست، اینا رو اقل بها کنیم و توی در این قالب بخواییم نقد روحانیت بکنیم. این واقعا منصفانه به نظر نمیرسه. من همینجا یادداشت کردم که همین آقایون یه فیلم دیگری هم بسازن، یه فیلم دیگری بسازن، یا واقعا اون جنبه های اخلاص صفا زهد زهدی که در طلبه ها هست، این طلبه ها وضع زندگی مادیشون چرا اینا رو فیلم نمی کنیم؟ طلبه ای که یک اتاق بزرگ رو بهش پرده بزنن دو تا خانواده طلبه جوان زندگی بکنن چرا اینا رو نمیاید فیلم بکنیم و اینا رو به مردم نشون بدیم؟ این واقعا یه انصافی است. این همه زوایای پنهان توی زندگی طلبگی هست. همین حضرت آیت الله عاشق الکلام اشتیاقی همین صبح امروز باز بنده دیدم ایشون تو پیاده رو منتظر اتوبوس شرکت واحد هم که از منزل بیان و چه بیان اینا رو فیلم بکنیم. یک پیرمردی که عمرش رو در علم و دین و تقوا و زهد مصرف کرده اینا درس آموزی نداره؟ خیلی از این نمونه آقا داریم، اینا زوایای پنهان حوزه است. خب اینا رو میشه فیلم درست کرد اگه هنرمندن، یعنی یه فیلم هم اینجوری درست بکنن اینا رو نشون بدن. حالا حوزه ما خودمون کاهلیم و از میگن کاهلی میکنیم، نکردیم این کارا رو، اما اینها که دائیه بالاخره نقد روحانیت دارن حالا این کار رو کردن، معاملت درست کردن، این نداره، این کار بیان دارن، یه فیلم هم از این جهات پنهان و زوایای بسیار زیبا هنری و زندگی حوزوی اینا را فیلم درست بکنن، تعادل برقرار بشه. حالا ما به واکنش ها و عکس العمل ها نسبت به این فیلم نکاتی من به نظرم میرسه که اونا را هم یادگار کردم از کنم. اولا من نوشتم پشتوانه روحانیت علم و تقواست. با یه فیلمی مثل مارگولر این پشتوانه ها فرو ریخته نخواهد شد. یه چیز روشنیست، واضحیست. نگران نباشید که حالا مثلا با یه فیلمی بخواد کنم اساس روحانیت و قداست و اینها رو از ببرن. این طور نیست. این فیلم ها یه چند سباهی مطرح هند و یه تیکه کلام هایی هم از این فیلم ها تو دهن مردم بیرفته و بعد ما خودمون نمایشگاه کتاب رفتیم، بعد آقایون هم از حوزه تشبه آورده بودن، بعد درزی گفتن از کنار ما دختر پسرها رد میشن و میگن مارمولن. خب اولا که پیغمبران و اولیاء الهی مگه برای تبلیغ دین از این مطلب ها نشن؟ اینقدر شنیدن ده برابر این سنگیندر از اینا، زشتر از اینا، شکمه نسبت در رو سرشون خالی کردن، این محمد کردن، اینا یه چیزی نیست. و چند سبار اینا هست و اثرش هم بعد از بین خواهد رفت. پشتوانه ما بلاخره دل نیست که در حوزه هست، تقوایی که هست، زهدی که هست، و اینا در واقع اون فونداسیون و پایه حوزه و روحانیت و بداست حوزه هست و اینا محفوظ خواهد بود و این حرکت ها به این اثر نمید. اما در این حال ما نباید غافل باشیم از همین جریانات مقتدر زود گذر که علیه حوزه راندیزم. یه نکته دیگری من حالا یاد داشت کردم ما که باز تکرار میکنم، بیخبری ما هاست. یعنی ما ها سرمی تو لاک همین کفایه و رسائل و کنیدونم اسفار و درس و بحث و چرگونه و اینا هست و حال اون که فرهنگ جامعه از کانال های مختلف ترسیم میشه رقمی میخوره، ما نباید غافل باشیم. ما بلنهای عنصر فرهنگی این کشور هست، حوزه مرکز فرهنگسازی. خب ببینید این فرهنگ فقط از همین مسیر و کانال ما تزریق نمیشه به جامعه. بیخبر نباید باشیم. از کردن یه واحدی ما باید در حوزه راه‌اندازی کنید داشته باشیم که به این مسائل هم توجه داشته باشیم. نکته دیگری که من یاد داشت کردم این است که بالاخره این فیلم پخش شد. حالا ما به مصداق المؤمن و کریم صنفته باید یک جور موضع گیری کنیم. حالا که پخش شده سیدی جان توی بازار قم هست و عرض میزن همه جا پخش میشه، ما یک جوری موضع گیری کنیم که من نوشتم توپ را بندازیم تو زمین حریف. بعد در نمایشگاه کتاب در غرفه مجله معرفت نشسته بودم، دو تا جوان آمدن با این لباس‌های خیلی عجب و عجب و قیافه‌های فضایی و یه ضبط هم دستشون بود و تا من دیدن گفتن که آقا نظر شما در مورد فیلم مارگولن چیه؟ یه مقدارم میخندیدن با هم دیگه. بعد من گفتم شما باید کجا ضبط میکنید؟ گفتن من با خودمون میکنم. گفتم عیب نداره اشکال نداره. گفتن که این فیلم هم جهات مثبت داره هم جهات منفی داره، من خودم هم فیلم رو دیدم. بستگی به شما داره. شما اگه مثبت باشی مثبت ها بشید، اگه منفی باشید منفی ها شدید. نوشتن قیافه جدی رو خودشون گرفتن و به هم دیگه نگاهی کردن و گفتن خیلی ممنون از آرد. حالا من نظر این است که این حالا پخش شده دیگه، ما اینطوری برخورد کنیم، بگیم که این بستگی به شما داره، شما این فیلم رو نگاه میکنید. اگه فقط دنبال جوک و خنده و شوخی و ایناش هستید خب از این چیزا هم توش هست، اما اگر مثبت باشه یه جواب مثبتی هم داره. یکی از اعلام و بزرگان کشور دیدم ایشون گفتن که تهیه کننده و کارگردان این فیلم این فیلم را از یکی از کلمات مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم گرفتن ساختن. برای من جالب بود. بعد دیدم ایشون گفتن که در زمان مرحوم عاشق عبدالکریم یکی آمد به ایشون گفت آقا یه طلبی دزدی کرده. ایشون بلافاصله گفتن که نه، اون طلبی نیست که دزدی کرده، اون دزد بوده، آمد لباس طلبی پوشیده. ببینید زود توپ رو میندازن تو حریف، توی زمین حریف، اون طلبه نمیره دزدی کنه، دزد بوده آمده لباس کرده. خب این فیلم هم یه آدم خلافکار زندانیه، بعد میاد اتفاقا لباس یک طلبه هم باز میدزده از تو بیمارستان، بعد میاد اون مسافرت انجام میده و کارهای میکنه و اینها. و چندین مورد در این فیلم هست که میاد مثلا حرف رکیک بزنه، حرف زشت بزنه، فحش بده، متوجه میشه که لباس روحانی تنشه فحش نمیده. خودش یه درسه. اونا که مصدق باشن میگن ببین این لباس پس لباسیست که حرف رکیک از این لباس نباید دیده بشه، حرکت زننده نباید دیده بشه. چند مورد هست. یا اون جایی که این آقا روی منبر برای مردم صحبت میکنه درباره توبه، بعد خودش منقلب میشه از حرفاش، خودش منقلب میشه میبینه داره حرفاش رو برای مردم راجع به توبه میزنه که در خودش نیست. این معناش این است که این لباس لباسی است که علم و عملش باید با هم هماهنگ باشه. و این چون متوجه میشه که الان مردم باید این به اون نگاه میکنن چون در لباس روحانیته، ولی خودش خلاف اون انتظار مردم رو در درون خودش میابه، منقلبش میکنه همین مسئله، و روی منبر حالت بغض و گریه پیدا میکنه و بعد از همین جریان توبه میکنه. پس این لباس هشدار دهنده است، این لباس انسان رو به توبه میکشانه، این لباس قداست داره، این لباس معناش هماهنگی بین علم و عمل. اینا درسایی است که این فیلم به بیننده مثبت میدهد. حالا یه عده‌ای هستن دنبال عرض میشه همش همین جهات منفی میگردن، اینا مثل همون مگسی هستن که دنبال لحظه یه جای آلوده هستن که برن اونجا رو پیدا بکنن. و ما توپ رو بندازیم توی زمین حریف و بگیم اگه مثبت باشیم این فیلم برات مثبت، اگه منفی هستی خوبیش، طرف به فکر فرو میدهد که بالاخره من مثبت هم یا منفی هم. این هم یه نکته. این فیلم بین روحانیت مقداری اختلاف نظر رو ایجاد کرد. بالاخره مثبت منفی در مورد این فیلم نظر داده شد. بعضی از بزرگان نظر دادن، بعضی سکوت کردن، بعضی مثبت نظر دادن، بعضی منفی نظر دادن. و من حتی مثلا نظر غیر منفی مقام معظم رهبری رو هم به گوشم خورد از افراد موثق. و هر حال حالا ما یه نگاه کلان به قضیه که بکنیم، حالا بگذاریم دیگه از مثبتات و منفیات، نظرات موافق و مخالف، و هر حال این یک کاری بود، یه حرکت ایجاد کرد و خود همین تجمع و این تجمعات اینچنینی نشان دهنده تأثیر این فیلم در جامعه و در حوزه بوده. و الحمدلله خود ما و حوزوی ها نشان دادیم که متوجه این قضایا هستیم، ولی حالا یه مقدار دیر متوجه شدیم و دیر متوجه میشیم، ولی به هر حال توجه داریم. و من فکر میکنم که این حرکت هایی که شد، به هر حال مصاحبه ها، سخنرانی ها، حوزه گیری ها، اینها پیام خودش رو برای متولیان فرهنگی رسوند. یعنی اینا متوجه شدن که فرحال از این به بعد باز باید حساب شده تر و دقیق تر عمل بکنن و متوجه این نکات باشن. من یه نکته دیگه رو هم عرض کنم. روز گذشته نه فکر کنم دو روز قبل روزنامه شب از بنده مصاحبه اونجا چاپ کرد. بنده در نمایشگاه کتاب بودم، برای کتاب رفته بودم. خبرنگار آمد به من گفت که ما میخوام راجع به کتاب و ممیزی کتاب و اینا با شما صحبت کنم. خب عیب ندارم. همینجا عرض کنم بعضی خبرنگاران هستن که خیلی زرنگن و ما طلبه ها
با همون صفا و اخلاص خودمون عمل میکنیم، با اون که نمیداریم چه نقشه در کاره. مثلا با این عنوان منم رو به مصاحبه وادار میکنم، بعد در لابلاش میگه حالا نظرتون رو راجع به این مثلا بدانیم بد نیست. چند روز پیش راجع به فرودگاه امام که تعطیل شده تلفن ما زنگ زد که آقا نظر شما چی؟ منم عصبانی شدم، یه خانم رو گفتم به ما چه ربطی داره فرودگاه ما تعطیل شده؟ من گفتم حالا نظر شما رو هم بدم، گفتم بی خود نظر ما رو راجع به مسائل حوزه و دین و فرهنگ و اینا حالا ما یه چیزی به نظر میرسه نظر میدیم؟ نه حالا خوب است نظر شما. گفتم شما میگه خوب است، من اولا یه چیزی گفتم، فردا وزیر راه و ترابری میگه که این حوزه‌ای رو بگیم، در هر چیزی دخالت میکنم. فرودگاه حالا تعطیل شده نشده، هواپیما توش نشسته بلند شده، شما چه ربطی داره؟ خودم یه چیزی الان به شما بگم، بعد فردا اگر متولیان فرودگاه آمدن از من خواستم تو که صاحب نظر نیستی چه نظر دادی، شما جواب بدی؟ گفت معذرت میکنم یا آمدان. حالا ببینید گاهی ما اینجوری میشه و هر حال تو نمایشگاه خبرنگار آمد و اصلا به من نگم این برای کدام روزنامه است. خب من خبرنگار نمایشگاه کتاب بود، بعد فرداش ما دیدیم که تو روزنامه شرق این چاپ شده که فلانی در مصاحبه بود. حالا من حرفی ندارم و خیلی هم گله ندارم باشه، ولی مصاحبه باید کامل باشه. من اون جواب مثبت رو گفتم، جواب منفی رو گفتم، بعد گفتم بیننده باید مثبت باشه، مثبتات رو بگیره، اونا رو دیگه نیاوردم. و اینم راجع به این مصاحبه ممکن است از دوستان دیده باشن و سوالات براشون مطرح شده باشد، عرض کرده باشم. در مصاحبه ها معمولا کم و زیاد میکنن و هر روزنامه به نفع خودش یه تیکر رو میبره و اون رو چاپ میکنه و دنبال کار خودش. نکته دیگر این است که بعضی ها خیال میکنن که حوزه و ما روحانیون مثلا معتقدیم که همه اصناف مردم باید نقد بشن الا طلبه ها، الا روحانی. اینجوری نیست، این غلطه. ما نمیخوام بگیم طلبه ها مستثنا هستن، روحانیون مستثنا هستن، اینا اصلا قابل نقد نیستن، کسی حق ندارد اینا رو نقد کنه، این حرفا نیست. در این فیلم یک سری عقاید هم مطرح شده، یک سری فلسفه ها مطرح شده، یک سری اندیشه ها مطرح شده که اینا به حوزه مربوط میشه، اینا به روحانیت مربوط میشه. ما اگر موزه گیری میکنیم، نقد میکنیم، علما، مراجع، اعلی الله مقامهم، اینها موزه گیری میکنن، نه به خاطر این است که حالا مثلا بخوان بگن که روحانیت مستثنا، اینا یه آدم های تافته های جدا بافته ای هستن که هیچ کس نباید اینا رو نقد کنه. اما نقد منطقی، نقد روی اصول، مثبتات بهم بشه، منفیات بهم بشه، عادلانه، منصفانه. به اضافه این که عرض کردم موضع گیری ما در برابر این فیلم به خاطر افکار، به خاطر فلسفه هایی است که در این فیلم بیان شده، به خاطر اندیشه هایی است که در این فیلم مطرح شده که من به نمونه هاش اشاره کردم. پس این هم توجه داشته باشیم، ما هم اگر بخواد موضع گیری بکنیم به این صورت نشون ندیم که ما بخواهیم خودمون رو تافته جدا بافته بذاریم، نه اینکه نیست. استثنا رو بخواهیم بکنیم در نقادی، اما بحث فکر و فرهنگ و فلسفه که میشه اون یه وظیفه است که برد روشه ماست و ما دفاع سنگی رو بخواهیم بکنیم، چون اینا میخواهیم مسئله رو به این شکل جلوه بدن که ها ببینید یه فیلم ما ساختیم، اینا از سنف خودشون فقط میخوام دفاع بکنم، تأثیر سنفی دارن و از امثال این حرفا. اینجوری نیست، ما این رو باید خونسا کنیم و ببینم. در این فیلم هم خنده های زیادی میشه، من راجع به این خنده مردم هم یه نکته رو عرض بکنم. ببینید این فیلم یک کاری کرده که تعدادی از آدم هایی که توی مملکت مثلا تک تکی میخندیدن حالا کنار هم میشن با هم،
جدا جدا با هم میخندیدن. حالا کنار هم میشینن و میبینن که مثلا یه تعداد دیگه هم هستن که اونا اهل خنده هستن، اصحاب زهد هم مثلا. این کارش اینه، یعنی یکی از کارهایی که کرده اینه. نقطه دیگر این است که خیلی از این خنده ها خنده سیاسی ها، یعنی مثلا عقده هایی در طول انقلاب ذخیره شده اینا در درون خیلی افراد. حالا که یک روحانی در این فیلم میاد یک کارایی میکنه، اینا حسابی میخندن. این که میخندن در واقع بازگشایی اون عقده هایی است که در طول انقلاب ذخیره شده، انباشته شده، و حالا با این خنده اینا رو آزاد میکنن. و در واقع بسیاریشون شاید میخوان به مثلا انقلاب، به نظام، به حکومت، به ولایت فقیه اینا بخندن. حالا یه بهانه ای شده. اینم ما توجه داشته باشیم که این خنده ای که میکنن واقعا همش خنده به مثلا روحانیت و لباس روحانیت و عمامه و اینا نیست. اون بیننده هر کسی باشه، هر عقده از هر اداره و سازمان وزارت خونه داشته باشه، اونجا جای خنده شه، یعنی این خنده برای که اون عقده ها حال کنه. و این هم فکر نکنیم که همش مثلا این خنده و مضحکه به خاطر قداست شکنی از لباس روحانیت، نه اصلا اینا یه مشکلاتی هم با نظام و انقلاب و نمیدونم کشور و ترافیک و آب و برق و گاز و تلفن اینا که دارن اونجا آزاد میکنن. واقعا اینطوریه و این تعلیل روانشناختی اون بینندگان فیلم هست. این هم باید توجه کنید. و نقطه دیگری که من یادداشت کردم این است که حالا این واقعا بنده لیاقت ندارم که این نقطه رو عرض میکنم، ولی ما با عمل خودمون، با رفتار خودمون، با سنگینی و وقار و متانت خودمون میتوانیم تمام اثرات این فیلم را در جامعه خونسا کنیم. خود همین بینندگان این فیلم، اینا هم که میرن این فیلم رو تماشا میکنن، میدونن که این یک در 10,000 نفر از طلبه ها اونگه از یه همچین آدمی باشه که مثلا برخوردش با یه نامحرم نامناسب باشه، یا مثلا حرف زشت بزنه، یا عرض می شود حرکات ناموزونی داشته باشه که به لباسش نمیاد. خود همه اینا می دونن. این یه ذره تأثیری هم به این فیلم میگذاره، اونم توی قشر خاصی آدم های بلاخره مؤمن جا افتاده مسجدی نمازخون متدینی که یک عمر با روحانیت زندگی کردند و میدونند و از زیر و بر زندگی طلبه ها و روحانیت امام جماعتشون و اینا خبر دارن که اینا چجوری هستن. اینا که با یک فیلم یک ساعته و یک ساعت و نیمه فوقش عوض نمیشن. حالا یه مش بلاخره جوان ها بیشتر، جوان هایی که خبر ندارن و دنبال همین چیزهای زودگذر و یه خندهی و یه جوکی و یه مزاحی هستن، خب برای اینا یه مقدار تحت تاثیر قرار میگیرن. ما همین رو هم با درایت، با فطانت، با وقار و متانتی که از خودمون نشان بدیم خیلی راحت و سریع خونسا میکنیم و خونسا خواهد شد. و نمونه هاش رو هم از میشود هم شما تجربه دارید هم بنده دیدم که میتوانیم تا یک رفتار زننده ای یک کسی انجام میده، آدم دو جمله میگه که جواب ابلهان خاموشی، طرف میره میسوزه تا خانهشون بره. واقعا من تو فکر میکنه که این چه جوابی جواب ابلهان خاموشی. بالاخره میگه آقا حرف نزد پس من ابلهم. ببینید ما باید بالاخره سعی کنیم با رفتار، با گفتار حکیمانه، گاهی با سکوت، با سکوت خودم بگیم ما در برابر شما خاموش می‌مانیم.
به مصداق گفتن حکما جواب ابلهان خاموشی است، ما در برابر شما خاموش بودیم. بالاخره حالا اینم یه نکته است که من به ذهنم رسید که ما با رفتار خودمون، با کردار خودمون، بزرگان ما نشون دادن، ما طلبه ها هم میتوانیم نشون بدیم که این کسی که این فیلم رو تهیه کرده، این عرض میشود خیلی بی‌انصافی کرده نسبت به روحانیان و آمده یک موردی رو پیدا کرده که حالا نمیگیم یافت نمیشه، ولی اون در واقع دزد لباس هست و این فیلم هم نشون داد که این آقا دزد لباسه این کار رو میکنه. برحال اینا نکاتی بود، من یادداشت کرده بودم، چند تا یادداشتم به دست من دادن.
اونجایی که یه دیالوگی هست میگه اگر وزیفت نهید کمک رو به دیگران، چرا دیگران این کار رو نمی کنند؟ یه جایی هم یه تعریف داره به مسئله کار کردن، یعنی روحانیت رو قرار ندن. اونجایی که همون برخوردی که با اون آخوند پیدا میکنند و میشنسته یه آخونده، میگه دست تو اصلا به آخونده نمی کنه، اون کارگر این
کار کرد
یه خود دست
لطیف نیست. ببینید حالا ما الان جلسه نقد فیلم واقعا اینجا نداریم. من به ذهنم رسید چند تا نکته رو عرض بکنم و بنده خودم اعتقادم بر این است که این فیلم رو همه ما حوزه‌ها باید ببینیم و بعد نه یک بار بلکه چند بار ببینیم و بعد بشینیم تازه تحلیلش کنیم، چون در لابلای همین گفتگوها عرض کردم فلسفه تزریق میشه و این عبارتهاش در بیاد خیلی نکته توش تعبیه شده، تزریق شده، با ظرافت هم به بیننده القا میشه. این جلسه نقد فیلم و بررسی فیلم باید در حوزه صورت بگیره و بنده خودم موافقم واقعا و خیلی از این قبیل نکات به این فیلم بیان شده، بنده هم منکر نیستم. حالا با اینکه ما برحال این یادداشت‌ها رو هم بله نوشتن، این اشتباه و برداشت فاش پلورالیسم تنها از جانب حضرت عالی است، نه اینطوری نیست. بنده موافقم که بشینیم صحبت کنیم. محور فیلم عبارت از طرق الالله و عدد انفاس الخلائق است و این فرسنگ ها با پلورالیسم تفاوت و فاصله دارد. فیلم نیز مشاهده شده است. ببینید یکی از ادله‌ای که برای پلورالیسم تکثر قرائت ها بهش تمسک شده این از طرق الالله و عدد انفاس خلائق است. اتفاقا خود بنده نقد نوشتم، چاپ شده هم در روزنامه هم در کتاب، مطلع هستم و اینطوری نیست که با پلورالیسم فرسنگ ها فاصله داشته باشد. شاید فرسنگ ها بعد از انقلاب از اونجاست زیاد شده. بله فرسنگ ها فاصله نداره، من اینو قبول ندارم. و یکی از راه‌هایی که برای توجیه پلورالیسم، حالا خود پلورالیسم شاخه‌های مختلف داره، الان بحث پلورالیسم نداریم، تمسک به شده همین از طرق الالله و عدد انفاس الخلائق است که من خودم نقدش کردم که این از طرق الالله و عدد انفاس الخلائق معناش چیه و پلورالیسم از توش در نمیاد اونطوری که مثلا آقای سروش و دیگران استفاده کردن. حالا یه بحث علمی است، بحث کلامی است در جای خودش. نوشتن که از این که با دلسوزی این جلسه را تشکیل دادید بسیار ممنون و تشکر. نکاتی را خدمتتان عرض میکنم. این فیلم دقیقا تقویت روحانیت بود، نتر با دلیل اثبات بودم. من حرفی ندارم. ببینید بالاخره اگر این فیلم بخواد منشأ شقاق و شکاف و نمیدونم چند دستگی و تفرقه بشه، شاید به نفع صهیونیسم جهانی باشه. ما را باید بذاریم اینطوری بشه. من که خودم عرض کردم هم مثبتات داره هم منفیات داره، اشاره هم کردم. ولی این که دقیقاً و تماماً تقویت روحانیت هست، این کلمه های دقیقاً و تماماً دقیقاً اینجا نوشته نشده و اینطوری نیست. تمام اصلاح و روش و تعالی در فیلم درسته کلام زیبا و خالصانه یک روحانی بود. خوب درست در فیلم محور خدا بود و حکم خدا هرچند در قالب کثرت‌گرایی در فیلم تبلیغ شده بود. خب ما که اینا رو منکر نیستیم و نکات منفی متوجه شخص دوزی بود که روحانی نما شده بود، نه روحانی. ببینید فیلم نام نویس، اون تهیه کننده کارگردان، ممکن است واقعا وقتی فیلم نام رو می‌نوشتن فقط و فقط همین انگیزه رو داشتن، ولی شما یه جایی هم برای بیننده باز کنید. آیا همه بیننده ها میتونن این تذیر تذیرها رو بکنن؟ نمیتونن. البته اونا مشکل خودشونه، منم قبول دارم اونا باید آگاه باشن، ولی بحثتر این است که در مجموع برایند این فیلم در جامعه چی نشون میده. بالاخره یه عده زیادی هم هستن که از این فیلم همون جهات منفیشو میگیرن. خب ما نسبت به همون جهات منفی الان نظر داریم، البته منکر جهات مثبت هم نیست. آیا حقایق فیلم غیر واقعیت های موجود در غیر قشر روحانی؟ قشر روحانی طبقات داره، دسته های مختلف داره، تو هر سنفی آدم خوب هست آدم بد هم هست، اما یک سنفی که در کلیتش یک وجهی داره، یه به اصطلاح جامعه شناسا پارادایم خاصی داره، نمیدونم یک ویژگی خاصی در مردم داره، ما این رو بخواهیم این چنین نقدش بکنیم و برای مردم این چنین جلوه بدیم که کل این لباس در نظر مردم مشبه بشه، این کار منصفانه نیست. بله ما من آم من الا وقت خود در هر سنفی هست، بالاخره افرادی هستن که از یک لباس رو استفاده میکنن، توی نیرو انتظامی هست، توی ارتش هست، توی سپاه هست، توی روحانیت هم هست، اما نگاه کلان مردم به این لباس چه نگاهیه و ما بخواییم با یک فیلم اون نگاه کلان رو عوضش بکنیم، این به نظرم منصفانه نیست. چرا ما از نقد روحانیت و اصلاح مسائل منفی روحانیت ترس داریم؟ که گفتم ترس نداریم. ترس ها کار علمای اعظم که حرکات پیش رو صرف این مسائل میکنن. نه، به هر حال واقعیت این است که این مسائل بالاخره تأثیر گذاره و خود واقعیت اینی هم اینو داره نشون میده. بالاخره موجی در کشور درست کرده و ما هم بیکار نیستیم که به این مسائل بپردیم. چرا هزار تا فیلم دیگه میره رو اکران میشه رو پرده سینما راجع به اون بحث نمی کنیم. این فیلم بالاخره مسائل داره، یک فلسفه‌ای توش تبلیغ شده، یک حرفای اندیشه های توش مطرح شده، ما از اون جهت هست و بالاخره به اندازه خودش باید به این فیلم بپردازیم و نظر خودمون رو مطرح بکنیم. با ترجمه اینکه از فیلم دو نوار روی پرده سینما و با 20 دقیقه سانسور، به نظر شما آیا توقیف فیلم که نظر شما مخالف این کارا می‌نماید، ولی آیا توقیف باعث رفتن فیلم به بازار سینما حساسیت بیشتر نمی‌شود؟ چرا؟ و یکی از فکر می‌کنم انگیزه هایی که یه مقدار این فیلم رو شلوغش کردن همین بود که حساسیت ایجاد بشه و بعد بازار سیاه درست بشه و شد و فروش بسیار خوبی هم این فیلم در بعضی شهرستان ها داشته و اون اهداف بیشه تأمین شده. حالا دیگه پیش آمده، ببینید ما با یک حادثه پیش آمده و واقع شده الان مواجهیم، از این به بعد چجوری فکر بکنیم، چجوری موضع گیری بکنیم؟ این است که من عرض کردم، بگیم آقا بالاخره این فیلم مثبتات داره، من فیلم دستگی به جناب عالی داره، شما چجور به این فیلم نگاه کنید؟ برو مثبتاتش بگید، ما توصیه میکنیم مثبتاتش بگید، اون منفیاتشو نگید. نمیشن اگر امکان دارد برای دو نکته فلسفی که فرمودید از فیلم شاهدی ذکر فرمودید. بله، همین که در فیلم میگه که راه رسیدن به خدا متعدد است، بعد میگه که مثل آدمی که بخواد بره دزدی، از رو دیوار میتونه بره، از در میتونه بره، کلید داشته باشه میتونه، شاه کلید داشته باشه میتونه. ببین اصل مثالش اصلا بلده، یعنی قیاس محل فارغه، راه رسیدن به خدا رو با دزدی رفتن مقایسه میکنه و عرض میشود که این یک قیاس محل فارغه. حالا بحث طلبگی میتونیم روش داشته باشیم، چندین درس جلسه درس خارج داره اون مارمولک بحث بشه که نکاتش در بیاد. خب اینا همون پلورالیسم. حالا دیگه وقتم رو به اتمام، من خیلی نمیخوام شما رو معطل بکنم. حالا شما احتمال نمیدهید که در تهیه این فیلم مملکت دست دشمنان خارجی بشه، اسرائیل و آمریکا دخالت کنند تا به داستان روحانیت شکسته شود؟ خصوصا با نام مارمولک که تمام جوانهای خیابان ها هم تا به طور علنی به آخوندها بالاخره به مارمولک میدن. پس اگر اعتراض شدید به وزارت ارشاد و دیگر دستن برقرار نشود، بدانید که به زودی فیلمی بدتر از این علیه روحانیت میسازند. باید کاری کنیم که اینها عذرخواهی علنی از روحانیت کنند و الا نباید به همین طور اعتراض مختصر بگذاریم. ببینید این که دست اسرائیل و آمریکا و اینها و صهیونیست در کار باشه، اینا خب ما بالقوة قریبة من الفعلیه داریم، بالقوة بعیدة من الفعلیه داریم. مثلا این بالقوة بعیده شما دارید میگید دست اونا در کار بوده، یا بالقوة قریبا میگید. اینا یه بحث هایی میخواد که الان من نمیخوام مطرح کنم، ولی اینم توجه داشته باشید که به هر حال اونا خوشحال شدن و من در موضع‌گیری هم کردن و بعضی جون هم دفاع کردن. اونا دنبال عرض می شدن همین بهانه ها هستن و همین سروژه ها هستن، در این که بالاخره اگه یه بچه هم تو خیابون یه چیزی مطلقی به یک روحانی بگه، خبرش به بی بی سی برسه، اونا پخش می بودن خوشحال می شدن. شکی نداریم ما، یعنی اونا دنبال همین چیزا هستن. ولی این رو من حالا خودمانی عرض می کنم، ما اول دلیل و منطق و نقد و استدلال عالمانه خودمون رو مطرح کنیم، بعد در پایان بگیم که اینا به مذاق صهیونیسم بین الملل هم خوش میاد. همون اول نگیم، چون این الان یه چیزی شده، مضحکه‌ای شده. و یکی از این روشنفکرا به من میگفت که با خنده و مضحکه هم میگفت، میگفت که من نمیدونم، بلاخره حالا شوخی هم این کرده مقدمی، میگفت که هر حادثه این تو دنیا اتفاق میفته شما میگید که 1600 سال قبل اینو مثلا در قرآن آمده. شما مثلا هر طریقه این در دنیا اتفاق میفته من ترجمه بود تا در همون خواهد میشه شما میگید که 1600 سال قبل این گفته شده بود و بعد یه جوری درش میارید از لابلای آزاد کنید. میگفت آدم های چیزی نبود خیلی، بله بله میگم این کارو نکنید. یعنی یه عده‌ای هستن همین ها رو مستمسک میکنن علیه شما، یا مثلا تا یک حرفی در میاد زود میگید که صهیونیسم و اسرائیل و امریکا و فلان این ها رو، و بعد از مدتی که میگذاره مثلا باز میبینید فروکش کردیم یه مقداری. بله همون با استو که روایت رو خوندم، بله همین بوده. یه مقداری ما توی این مسائل درنگ کنیم، تعمل کنیم، جوانب رو بسنجیم. البته در این که عرض کردم امریکا، اسرائیل، صهیونیست ها از این جریان ها خیلی خوشحال میشن، شکی نیست. ولی حالا زود ما این رو بخواییم به عنوان یک امر مستندی به اونها نسبت بدیم، یه مقداری قضاوت شاید بگن عجولانه است. و با درنگ و تعمل و صبر و حلم و منطق بگیم آقا به این دلاله، این مصفتاتشون هست، منطقیاتشون هست، ما مصفتاتش رو قبول داریم، این منطقیاتش خیلی هاش دروغه، این یک در عرض می شود هزاره. تخصیص اکثر لازم میاد اگه شما بخواید تو طلبه ها عرض می شود مثلا اینا رو ملاک کل روحانیت قرار بدیم. خیلی اصلا این طوری نیستن، آدم های خیلی خوبی هستن، طلبه های خیلی خوب، مهذب، اصلا اهل اینجور چیزا نیستن. به هر حال این نکته رو توجه داشته باشیم. امیدواریم الخیر و فیما بقا و در نظام احسن الهی اینا همه به هر حال باید اتفاق بیفته، و امیدواریم که به هر حال خداوند به ما توفیق بده، توفیق تحصیل علم، تهذیب نفس و عالم با عمل باشیم، و خداوند انشاءالله همه توکه ها علیه حوزه و روحانیت اسلام و قرآن رو نقش براق بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. به حال شما خدا
خانم نیرومند یادش به خیر، اون زمانهایی که سوخت خونه ها و منازل و دیگر اماکن هیزم بود و زغال سنگ.
بله نه افت پیدا می کرد و نه برای تهیهش صف بود و نه کارت اشتراک و نه بازار سیاه.
بله حتما هم خبر دارید که امسال با یک کم سرد شدن هوا مجدداً فشار گاز افت پیدا کرد و مناطق زیادی از تهران و شهرستان‌های دیگه موندن بی گاز و ایزن مواجه با لشگر سرما.
و عجبا که این قطع گاز درست مواجه بود با مصاحبه مدیرعامل گاز با نشریات که اظهار کرده بودند ما امسال از نظر گاز در مزیده نیستیم و به اندازه کافی گاز
در هر حال دعوتی کردیم از مدیرعامل محترم گاز که لطف کنن دقایقی در خدمتشون باشیم تا علت قطع گاز رو جویا بشیم.
پس بریم به استدیوی مجاور که گفتگویی داشته باشیم با مسئول محترم گاز. میوزیک کوتاه
دوستان عزیز، من به قسمت گفتگوی برنامه آمدم تا در خدمت مدیرعامل محترم گاز باشیم و علت قطع گاز رو از حضور ایشون سوال کنیم. قربان، خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بنده عرض سلام میکنم خدمت خانواده های بیگاز و کمگاز و کمی تا قسمتی گازدار.
جناب مسئول گاز، ببخشید جناب علی، قبلا شهردار بودید؟
خیر، چطور مگه؟
آخه همیشه با سرد شدن هوا و باریدن اندکی برف و بارون شهرداری ها تفلکی ها غافلگیر می شدن.
نه خیر، بنده شهردار نبودم، گازدار بودم.
پس ویروس غافلگیری به شرکت گاز هم سرایت کرد.
جناب آقای مدیر عامل شرکت بیگاز، قبلا از اینکه
بیگاز شرکت وابسته ماست،
بعد از اینکه علت رو جویا بشیم، خواهش میکنم که لطف کنید و به تلفن یکی از شهروندان عزیز که الان پشت خط هستن و میخوان با شما درد دل کنن توجه کنید، جواب بدید. من در خدمت شما هستم.
جناب شهریاری، ما خدمتگزار مردمی هستیم.
همینطوره، به قیافتون میاد.
بله، اگر ارتباط برقرار شد بفرمایید جانم.
الو.
خواهش میکنم، شما روی خط هستید، صداتون داره پخش میشه. در خدمت مدیر عامل شرکت بیگاز هستید.
آقای گاز، صدا من میشنوید؟
بله، صداتون رو من دارم، بفرمایید.
او عجب ارکستری داری.
عجب وضعیه بیگازی. بگی ما کجا از کاری شامیت پایی دمای جفی باید سرما جونه زبایی شامیت پایی دمای جفی باید سرما جونه زبایی.
رحمند ما عجب دل پوری داره،
بچه صدای گردی داره.
ما ارکست هم هستم در وندان ما.
بله، من چنین
کارم هستم. صدای بازگاز روشن، آب و برق و تلفن هم
دارم. مرده بی بی جون سرمای سختی
بمیرم ادامه.
مرده بی بی جون سرمای سختی مرده بی دکتر دکتر نازی نصف داده اون برای بی بی روزا به توه شبر بازی نصف داده اون برای بی بی روزا به توه شبر بازی.
آقای مدیر گاز، ببین گروه کورم داره.
بله،
خود من خشکم داره. خانم، مثل این که این رسول بیگازیانه.
بله، قربون، درد دل شما عشق به چشم ما بود. بسا، 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 ب
لازم به خدمت شما و دیگر بیگازان عزیز عرض کنم.
آه این صدای کسیت گاز
آهای مدیر نشده.
اول بنا نبود که گازا خالی شود.
به
اول بنا نبود که گازا خالی شود، آتش به جان صادرات فتد چین بنا.
به
باشه دیگه گازا قطع نمیشه.
بله
تمام، شما خدمتگزار مردمی.
بله
خلقمون کردن که خدمت بکنیم به مردم.
قربان، ارتباط دیگری با یکی دیگر از شهروندان عزیز بیگاز برقرار شده، اگر اجازه می‌فرمایید صدای این شهروند عزیز رو هم بشنویم.
جناب شهریاری،
بله
بنده برای همین مسئله اینجا ایستادم و در خدمت شما هستم.
خیلی لطف مردم. شهروند گرامی روی خط هستین، بفرمایید.
الو
جانم.
آقا
بله،
برنامه جمهوری ایرانی.
بله
والا من ایرانی از سرما مردم. این قاق
ما در خدمت مدیر عامل شرکت بیگاز هستیم.
بله.
و متاسفیم که از سرما دارید می‌لرزید، اما صداتون الان داره پخش میشه. بفرمایید.
آقای مدیر بیگاز، گوش بده، زن بچه من مردن از سرما، باز بینش کن بیا. گازا رو کی میبره؟ گازا رو کی میبره؟ گازا ترکیش میبره؟ گازا و ترکیش و ترکیش و دولان، امسالم بیگاه زیمه خدا از سرما بینن زیمه خدا، امسالم بیگاه زیمه خدا از سرما بینن زیمه. بابا مردم، سینه پخون کردم. آقا بابا مردیم.
بفرمایید آقای مدیر.
جواب بده.
شما کاملا درست میفرمایید. بعد از افت گاز، صدور گاز به کشور ترکیه هم قطع شد. البته ممکنه به علت خرابی واشرهای شیر گاز کمی گاز به اون ور چکه کنه، که امیدواریم با تعویض واشرها این صدور هم قطع بشه. مطمئن از این پس قطع گاز نخواهیم داشت.
جناب مدیر عامل شرکت بی گاز،